بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدا را شکر میکنیم که باز توفیق شد که در کف خیابان در خدمت مردم عزیز باشیم، در موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که مزین هست به نام و تأثیر علامه فقید مصباح یزدی رحمت الله علیه در قسمت برنامه پاتوق گفتگو که هر شب یک مسئله از مسائلی که در مورد وقایع اخیر و جنگ هستش در اینجا مطرح میشه. دیشب ما بحث فضای مجازی رو داشتیم و اون اینترنت بین المللی که استاد کهوند در خدمتش بودیم. امشب در مورد مطالبه گری کف خیابان و اینکه ما در کف خیابان باید چطوری مطالبه گری داشته باشیم، آیا ما در کف خیابان هر مطالبه ای رو میتونیم داشته باشیم با هر منطقی یا نه، خلاصه یه حساب و کتابی در مطالبه گری هست. اونچه که در پیام اول رهبر انقلاب آمد ستایش حضور مردم در صحنه و در کف خیابان بود که مصداق آیه و نشانه الهی ایشون فرمودن و فرمودن که این ملت بودن که در کف خیابان در عدم وجود رهبری نظام رو و کشور رو رهبری کردند. و نکته مهمی که در اون پیام بود این بود که مقام معظم رهبری فرمود که مردم حضور مؤثر در صحنه داشته باشند. صرف حضور در خیابان اون کارایی لازم رو نداره، اون مطالباتی که مردم در کف خیابان هر روز و هر شب بیان میکنن اونها حاوی یک پیامه و اینها باعث میشه که بر مسئولین حجت آفرین باشه و اونها نگاهشون به کف خیابان هست و ببینن که مردم در مطالبه گریشون دنبال چی هستن. و خیلی از سیاسیون با این مطالبات خودشون رو تنظیم خواهند کرد و میکنن. حالا امشب در خدمت اساتید عزیز دکتر محمد حسین باقری هستیم که ادله موافقین مطالبه گری حد اکثری از مسئولین، یعنی بیا کف خیابون هر چی خواستی از مسئولین مطالبه گری کن. خب ادله مخالفین موافقین این نوع مطالبه گری حد اکثری رو استاد بیان میکنن و استاد اسماعیلی ادله مخالفین کنشگری بی قاعده در کفه. بعضیا میگن که نه، ما نباید بی قاعده مطالبه گری کنیم. ایشون ادله موافقین این مبحث رو میگن، استاد اسماعیلی ادله مخالفین رو و در پایان کارشناس ارجمند استاد دکتر امیدی انشالله نکات تکمیلی رو بیان میکنن و جمع‌بندی بحث رو ارائه میدن. شروع میکنیم با استاد باقری که ادله موافقین مطالبه گری حد اکثری رو بیان میکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم و حضار گرامی. من تقریبا بدون مقدمه سراغ بحث میرم و اونم موضوع مطالبه گری مردم در خیابان و اماکن عمومی هست. خب همه حضار و اساتید محترم مستحضرن که اخیراً با اصرار طرف آمریکایی برای مذاکره و پذیرش شروط دهگانه ایران، حالا توی رفت و برگشتی تیم مذاکره کننده آتش بسی برقرار شد و تیم مذاکره کننده ما به اسلام آباد رفتن برای مذاکرات. این آتش بس و شروع مذاکرات بستری شد برای ایجاد یک اختلاف نظر جدی بین مردم و حتی بین چهره های علمی سیاسی کشور. مسئله ای که مطرح بود این است که در این شرایط حساس جنگی باید به مسئولین و تیم مذاکره کننده اعتماد داشته باشیم و وحدت مقدسی که بین مردم ایجاد شده کف خیابون خلاصه احترام بگذاریم و از تا از بین نره. اما اون چه که بنده معتقدم این است که خب مردم به خاطر یه تجربه تلخی که از مذاکرات برجامی دارن و عدم رعایت خط قرمزهای منافع ایران و خط قرمزهایی که رهبری شهیدمون تعیین کردن وارد مذاکره شدن و یک توافق نامه ای اجرا شد، با این خاطره تلخ تاریخی حق دارن که مقداری اعتماد نداشته باشن و به شدت نگران این مذاکرات و این روند باشن. لذاست که بنده معتقدم که حتی در شرایط جنگی مردم صرفا نباید بیان و یک حضور خوش و خالی داشته باشن، نه خیر، باید مطالبه داشته باشن، مطالبه جدی از مسئولین داشته باشن و مراقب این خط قرمزها باشن که در ادامه عرض میکنم. به نظر حقیر این است که عامل اصلی برهمزننده وحدت که الان موضوع گفتگوی ماست چند تا چیزی که عرض میکنم خدمت اسادید. اولین نکتهی که برهمزننده وحدت و اعتماد و موجب تضعیف اعتماد مردم به تیم مذاکره کننده و مسئولین است، همین عدم اطلاع رسانی به موقع و سریع مسئولین به مردمه. مردم همه مستحضرن که در این چند هفته ما در یک ابهام جدی حضور داشتیم. خب بله، ممکنه برخی از اساتید بفرمان که خب اینها مسائل امنیتی نظامیه و نمیشه همه چیز رو گفت. عادتا ما همچی توقعی نداریم که تمام اطلاعات محرمانه نظامی در اختیار مردم قرار بگیر. نه، این یک مطالبه درستی نیست، اما بالاخره همین اطلاع رسانی غیر دقیق و به موقع به مردم موجب یک تشتت فکری جدی بینه که مردم کف خیابون شد. متاسفانه عضو تیم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که اتفاقا همراه تیم مذاکره کننده در اسلام آبادم بود، ما میشنویم که میفرماد که تیم مذاکره کننده در موضوع هسته‌ای هم وارد گفتگو شده در حالی که خلاف قرار قبلی بوده. بله، ظاهرا آقای نبویان هم امشب سخنرانی دارند و انشالله در این رابطه ابهامات ذهنی ما رو برطرف خواهند کرد. خود آقای نبویان معترض بودند به تیم مذاکره کننده که بر خلاف قاعده قبلی مذاکرات به سمت مسائل هسته‌ای کشیده شد. پس عدم اطلاع رسانی دقیق مردم یکی از اون عامل هاست. عامل دومی که برای شخص بنده موجب سوال بود و مسئله ایجاد کرد و مقدار این اعتمادم رو تضعیف کرد به تیم مذاکره کننده،
دوباره ادامه بدیم. معمولا هر دسته ای که میاد یه دقیقه سکوت میکنیم تا انشاءالله مردم عزیزمون عبور کنن، بعد ادامه بحث رو داریم. الحمدلله هنوز اون شور و شوق و مطالبه‌گری جدی مردم هنوز ادامه داره و
پاسخ عین مالک و اماری خواهی که در معرکه میدان پیبر شکنیم لشکر قهارانی
به نظرم نکته دوم و عامل دومی که موجب دلسردی مردم و تضعیف اعتماد مردم به تیم مذاکره شد این است که تیم مذاکره کننده اعضای اصلی تیم فرمودن که ما دو تا پیش شرط داریم برای ورود به مذاکرات اسلام آباد. همه مستحضریم. دو پیش شرط چی بود؟ یکی آتش بس توی همه جبهه های محور مقاومت به ویژه لبنان و دوم آزادی اموال بلوکه شده ایران. خب ما در کمال تعجب دیدیم که بدون تحقق این دو پیش شرط تیم مذاکره کننده وارد اسلام آباد شد و وارد مذاکرات شد. خب این سوالاتی است که باید پاسخ داده بشه به ذهن مردم و اینکه خدمتتون که عرض شود. مورد بعدی متاسفانه من حالا نظر شخصی ممکنه اگه اشکالاتی داره اساتید اینجا هستن اصلاح میفرمان و اطلاعات بنده رو تکمیل میکنن. مشکل بعدی که وجود داره به نظرم پالس مذاکره است که توسط برخی از مسئولین خودمون قبل از بسته شدن بازار نفت اینو ارسال میکنن و توییت میزنن متاسفانه و باعث کاهش قیمت نفت میشن و کاهش قیمت نفت هم باعث تقویت و برداشته شدن فشار از روی طرف آمریکایی است. نکته آخری که میخوام عرض بکنم و بعد یه جنبندی کوتاه و یه سوال و میکروفون رو تحویل اساتیدم بدم این است که یکی از عاملهای مهم برهمزننده وحدت این نابسامانی اقتصادیه و بهتر بگیم جهش قیمتهایی که این چند روز اخیر اتفاق افتاد. نکته مهم این نابسامانی اقتصادی چیه؟ این است که جریان خیلی نکته مهمیه لطفاً توجه بفرمایید. این نابسامانی اقتصادی باعث میشه که جریان سازشگر و غربگرا در کشور شروع کنن مثل همیشه آدرس غلطی به مردم بدن و بگن که آقا جنگ موجب این چیزا شده و بیایم خلاصه همه چی رو به اصطلاح بدیم بره و پرچم سفید رو ببریم بالا و تسلیم بشیم و این یه آدرس غلطه از نظر بنده. میخوام بگم این محورها و مواردی است که این وحدت رو به هم میزنه. نکته آخر من برای جنبدی این است که پس به نظر من اون چی که وحدت بین مردم رو به هم میزنه عملکرد مسئولینه. محور هر وحدت یه محور نیاز داره. محور وحدت بین مردم و مسئولین فقط شروط دهگانه رهبریه، شروط دهگانه‌ای که حافظ منافع ایرانه. ببخشید اگر صحبت‌های من طولانی شد.
این نقض آتش بس
می‌کنم.
ماشاءالله ماشاءالله
بریم به هم عالم و با نور علی الله اکبر اکبر هیدر هیدر بگیم نفس بگیریم
انشاءالله این مردم این مسئولین رو تنظیم میکنن و اینا مجبور میشن که مطابق خواست ملت حرکت کنن. خب ما در خدمت استاد باقری بودیم. خلاصه مباحث ایشون دلایلی آوردن که اون چیزی که برای ما مهمه اینه که مردم باید مطالبه‌گری جدی داشته باشن از مسئولین و عواملی رو آوردن که وحدت مردم رو عمل کرده برخی از مسئولین ضربه میزنن. حالا این خلاصه بحث ایشون بود. حالا از استاد اسماعیلی انشالله ادله کسانی که مخالف مطالبه‌گری بی‌قاعده هستن، یعنی مطالبه‌گری یک قاعده داره، یه اصولی داره، از استاد انشالله استفاده میکنیم. برکت صلوات بر محمد و آله.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید عزیز، آقای باقری عزیز و حضار گرامی، و امیدوارم که در نهایت این نبرد و این جنگ به پیروزی جبهه اسلام و جبهه مقاومت بر همه ایادی استکبار در منطقه به خصوص اسرائیل و خود آمریکا انشاءالله منتهی بشه. اصل عنوان بحث دفاع بنده از کنشگری قاعده‌مند و مخالفت با کنشگری بی قاعده در عرصه مطالبه جریز، ولی خب فرمایشاتی که جناب آقای باقری عزیز فرمودن کنشگری بی قاعده نیست، لذا بنده حرفای بنده عنوان تلقی نشه که در مخالفت با حرفای ایشون هست، یعنی حرفای ایشون هم کنشگری قاعده‌مند بود، هرچند خب ممکنه رو قواعدش یه مقدار جای بحث باشه. من اول یه نکته در مورد حضور مردم در صحنه عرض کنم. اگه ما در شرایط حاضر کسانی داشته باشیم که در سمت راست درست تاریخ ایستادند، اما ملت ایران به خصوص در این شرایط نه اینکه در سمت درست تاریخ بلکه پرچمدار جبهه حق و سمت راست و درست تاریخ هستند، و این حضور مردم در صحنه به تعبیر امام شهید ما اون راز اصلیه که تمام قدرت‌های بزرگ هم نمیتونن به این ملت خدشه‌ای وارد کنن. اینو مقام معظم رهبری در 19/4 سال 68 فرمودن، امام شهیدمون ببخشید، و رهبری حاضر ما حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ایشون هم فرمودند بعد از شهادت امام شهید ما اون کسی که و اون کسانی که و اون چیزی که تونست این کشور رو رهبری کنه خود همین حضور مردمه. ما این حضور مردم را در هر شرایطی باید حفظ کنیم، مبادا ما به خاطر مسائل مختلفی از جمله مطالبه جری این حضور را کنار بگذاریم. این مسئله هم. اما راجع به مسئله مطالبه جری، مسئله مطالبه جری اولین مسئلش اهمیت مطالبه جری است. مطالبه جری و آرمان خواهی اهمیت بسیار فوق‌العاده ای داره، هم در کلمات حضرت امام راحل و هم در کلمات امام شهید ما. امام شهید ما در جلسه‌ای که با تشکل‌های دانشجویی داشتن اونجا بهشون فرمودند این پرچم آرمان خواهی و مطالبه جری را زمین نگذارید، یعنی به هیچ وجه پرچم مطالبه جری نباید رو زمین بمونه. چرا؟ به چند دلیل. یک، اگه این پرچم مطالبه جری در دست شما مردم و ملت و جبهه حق نباشه ما راه را گم میکنیم. مطالبه جری به ما اون افق بلند و اون قله‌ای را که قراره به سمتش حرکت کنیم اونو به ما نشون میده. ممکنه گاهی وقتا شرایط کشور، وضعیت مسائل مختلف کشور اجازه نده که در شرایط حاضر ما بتونیم اون مطالبه را در عمل اجرا کنیم، ولی حداقل فایده مطالبه جری اینه که آرمان ما و اون قله‌ای را که قرار ما به سمتش حرکت کنیم اونو به ما نشون میده. این یک. دو، اگر پرچم مطالبه جری و مطالبات به حق مردم را ما زمین بگذاریم یک کسان دیگری ممکنه اونو بلند کنن، یک کسانی ممکنه این پرچم رو بلند کنن که دیگه حتی هدفشون رفع مشکلات مردم هم نباشه. اونها یعنی اگه ما بیاییم مثلا این مطالباتی که مردم در نسبت به مسائل مختلف دارن، یکیش همین نگرانی هایی است که نسبت به مسئله مذاکره و آتش بس و این جنگ فعلی دارن و اون شروط دهگانه ای که حضرت استاد باقری فرمودن، یکیش مسائل اقتصادی و مسائل دیگر، اگه این پرچم ما زمین بگذاریم یک کسان این پرچم ممکنه در دست بگیرن که حتی عقیده‌ای به رفع مشکلات مردم ندارن، حتی عقیده‌ای به اصل نظام و انقلاب هم ندارن. این دومین دلیلیه که اهمیت بحث مطالبه را به ما نشون میده. و رهبر شهید ما فرمودن همیشه کسانی هستن که از شعارهای خوب و درست میخواهند سوء استفاده کنن. اگه شعار درست، اگه شعار خوب، اگه مطالبه به حق ما زمین بگذاریم، اونو ازش سوء استفاده میکنن. و نکته سوم اینه، اگر این شعارها را ما رها کنیم اونها میگیرن. این یک نکته در مورد اهمیت مطالبه جری که در کلمات امام شهید ما هم بود. نکته دیگه بحث معنای مطالبه جری است. مطالبه جری به معنای انتقاد صرف نیست. مطالبه یعنی یک خواسته به حقی که ما اونو طلب میکنیم و میخوایم و از کسانی که مسئولن و باید پاسخگو باشن میخوایم که این مطالبه را انجام بدن و به سمتش حرکت کنن. صرف اینی که یه عده‌ای در جامعه شروع کنن فقط انتقاد کنن، این اولا اسمش مطالبه جری نیست. در کلمات امام شهید ما هم اومده. علاوه بر این که این اسمش مطالبه جری نیست، در شرایط جنگی خود این نوع انتقاد کردن و دست گذاشتن روی نقاط ضعف به ضرر کشور تموم میشه. شما حتما پیام مقام معظم رهبری در عید امسال رو بیاد دارید، فرمودن به نقاط ضعف نپردازید. این یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که تو این کشور شروع میکنن صرفا فقط نقاط ضعف رو میگن، به گونه ای که مردم را ناامید میکنن، از مسئولین سلب اعتماد میکنن، مسئولین را تخریب میکنن، مسئولین را بهشون توهین میکنن، حتی اتهام خیانت میزنند، این کار خلاف منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای است. چون صریحا فرمودند در این شرایط شما به نقاط ضعف نپردازید. اما مطالبه جری نقاط ضعف نیست. مطالبه جری یعنی این که اون خواسته ها و اون آرمان هایی که ما از کل این انقلاب و از نبرد فعلی داریم اونو باید به سمتش حرکت کنیم. پس مطالبه جری یعنی این که ما باید پیشنهاد بدیم و اون آرمان های خودمون را همه جا انداد بزنیم، هم دنبال کنیم و هم از مسئولین بخوایم که به سمتشون حرکت کنیم. نکته سوم این که ما در مطالبه جری خودمون باید بدونیم صرفاً به هر دهان جرمی به تعبیر امام شهید نباید اعتماد کنیم. یه کسی که میاد فقط سخن جرم میگه، رو احساسات و شور مردم دست میذاره و یه اهداف دیگری را ممکنه دنبال کنه، ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. امام شهید ما فرمودن نباید سطحی بود. هر شعاری، به هر حرف جرمی، به هر دهان جرمی نمیشود اعتماد کرد. اون چیزی که اساس کاره بحث فکره. مطالبه جری باید همراه با فکر باشه. ببینید هیچ وقت انسان کنشگریش بی هدف نیست. کنشگریش بی قاعده هم نخواهد بود. انسان یک موجودی است که برای هر فعلی که انجام میده یک هدفی رو دنبال میکنه. ممکنه اون هدفش هدف معقولی نباشه، اما حتما یک هدفی داره. ولی مسئله اینجا اینه، ما برای این که مطالبه جریمون به سمت اهداف درست و آرمانهای خودمون باشه و از اون نقاط ضعفی که ممکنه کشور ما را به یه سمت سوی دیگری ببره باید پرهیز کنیم. محور این کار فکره. احساسات باید باشه. موتور محرکه جامعه ما این شور انقلابی و این حضور مردمه. ولی حضور و شور و احساسات انسان اگر در دست فکر و عقل انسان نباشه، به اون اهدافی که ما میخواهیم نخواهد رسید. ما در یک شرایطی هستیم. من اینو تشبیه میکنم به یک کشتی. کشور ما یک کشتی بزرگ با یک خانواده 90 میلیونی است. این خانواده 90 میلیونی در این کشتی دچار یک جنگ که به تعبیری جنگ وجودی است که در حقیقت اصل کشور ما رو وجودش رو تهدید میکنه. در این جنگ وجودی علاوه بر اینکه این جنگ وجودی، جنگ ترکیبی هم هست. شما یک کشتی رو در نظر بگیرید با یک جمعیت بزرگ در دل یک اقیانوس که دزدان دریایی بهش طمع کردن، که اتفاقا خودشون هم گفتن ما دزد دریایی هستیم. یعنی از حسن اقبال ما اینه که دشمن ما احمقه که خودش هم میگه ما شبیه دزدان دریایی هستیم. در این کشتی جنگی که ما درگیر اولا دزدان دریایی هستیم، این جنگ چند سویه است، چند لایه است، ترکیبیه. علاوه بر این که دشمن ما و اون دزدان دریایی هستند، در سطوح دیگر اقتصادی، جنگ شناختی و سایر لایه‌ها هم به سمت ما هجوم آوردند. یعنی علاوه بر اونی که ما درگیر اینا هستیم، درگیر طوفان سخت، درگیر موج‌های سهمگینی هم هستیم. در یه چنین شرایطی شما در نظر بگیرید ما باید در مقابل اون دشمن مقابله کنیم. مطالبه جری ما از مسئولین اگر ما را به این سمت و سو بچشاند که از اون دشمن بیرونی غافل بشیم، این به اصل کشور ما هم صدمه خواهد زد. و نکته آخری که من خدمت عزیزان عرض کنم اینه که مطالبه جری خواسته به حق امام شهید ما هم بود، اما ما نمیتونیم اصل مطالبه جری را از کلمات مقام معظم رهبری و امام شهید ما بگیریم، اما ضوابط و قواعد و شاخصه ها و معیارهایی را که برای مطالبه جری بیان کردن اونها را در نظر نگیریم. در مجموع فرمایشات امام شهید ما، چه در قبل از جنگ 12 روزه و چه در بعد از جنگ 12 روزه، فرمودن شاخصه های متعددی، شاید بیش از 10 تا شاخصه برای مطالبه جری دارن، که یکی از اون شاخصه ها اینه که ما پازل دشمن را تکمیل نکنیم. مبادا حرف حق و مطالبه به حقی که ما داریم پازل دشمن را تکمیل کنه. نباید ما با دشمن مخرج مشترک داشته باشیم. ما هم در اصل صورت مسئله مطالبه جری خودمون و هم در راه حل و پیشنهادی که برای اون مطالبه جری داریم نباید همسو و در زمین دشمن بازی کنیم. خواسته های دیگری هم داشتن، از جمله این که به مسئولین اعتماد کنید، حسن ظن داشته باشید، یه احتمال صحتی هم برای مسئولین بگذارید. ممکنه بنده هم مخالف مذاکره باشم، خیلی از شما هم ممکنه مخالف مذاکره باشید، ولی اونهایی هم که ازش دفاع میکنن یه ادله ای دارن. شما اونها رو متهم به خیانت و بهشون توهین نکنید، تهمت خیانت نزنید. خیلی از اونها دلسوز این مردمن. اگه در فضای کشور فضای بدبینی و ناامیدی حاکم بشه، قبل از دشمن ما جنگ را از درون باخته ایم. این اون چیزیه که باعث میشه مطالبه جری ما قاعده‌مند بشه و ما را به سمت آرمانهای خودمون به حرکت در بیاره انشالله. عذرخواهی میکنم اگه طول کشید. خدمت اساتید.
خیلی تشکر میکنیم از استاد اسماعیلی. من خدمت مردم عزیز کف میدان عرض کنم که بعد از برنامه پاتوق گفتگو بود نیست؟ نمیاد. خب استاد اسماعیلی فرمودن که مطالبه گری باید قاعده مند باشه، یعنی اولا این مطالبه گری باید از روی احساسات صرف نباشه، هم شور باشه هم شعور و درک موقعیت که الان ما در یک جنگ ترکیبی هستیم و باید لحاظ بشه که نوع مطالبه گری ما تکمیل کننده نقشه دشمن نباشه. و اشاره کردن به پیام اول رهبر انقلاب که حفظ وحدت با دوری از اختلافات، یعنی الان موقع خلاصه حسابرسی به اختلافات سیاسی و این چیزا نیست. الان باید مطالبه گری ما حول محور فرمایش ها و اون اهدافی باشه که مقام معظم رهبری در پیام هاشون می فرماین. حالا استاد امیدی انشالله مباحث تکمیلی و خلاصه جنبندی رو انشالله در خدمت رو هستیم به برکت صلوات بر محمد آنو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما حضار عزیز، خدمت اساتید محترم. بحثی که الان بین این دو بزرگوار مطرح شد، دو تا حیطه متمایز رو دو بزرگوار مطرح کردن. یک حیطه بحث نظری هست، یعنی در حوزه مطالبه گری یه سوال اینه که به هر حال مطالبه گری اصلا چیه؟ چقدر اهمیت داره؟ شاخصهاش یا هستن؟ چگونه بایستی مطالبه گری تحقق پیدا بکنه؟ فلسفه عملی مطالبه گری چیه؟ یه بحث هم بحث میدان هست، بحث عملی هست که حالا ما اینا رو فهمیدیم، مثلا که مطالبه گری چیست، فهمیدیم که فلسفه عملی چیه، فهمیدیم که چجوری باید مطالبه گری صورت بگیره. اما سوال اینجاست، الان آیا مردمی که حاضر در میدان هستند اینها باید مطالبه گریشون رو شکل بدن یا ندن؟ آیا باید در صحنه که حضور پیدا می کنن عملا اینها مطالبه گر از مسئولین نظام باشن یا نباشن؟ نکته بسیار مهمی هست. در بخش اول که بحث نظری هست، همونطور که استاد عزیزمون مطرح فرمودن، مطالبه گری طلب یک حق هست، طلب یک نیاز هست، طلب یک خواسته است که از کسی که مسئول هست و باید پاسخگو باشه در قبال اون این مسئله مطرح میشه، این طلب مطرح میشه. طلب یک رفع نقصه، طلب جلوگیری از یک خطر هست، طلب رفع یک نوع سستی هست. اینها در بحث مطالبه گری مطرح هست. اما شاید از لحاظ لفظی ما مطالبه گری رو مطرح کنیم به همین اندازه باید بسنده بشه، اما اگر از منظر اسلامی بخوایم این رو نگاه کنیم، باید بگیم در کنارش افزون بر این که من باید طلب حق بکنم، طلب نیاز بکنم، طلب خواسته بکنم، طلب رفع خطر بکنم، طلب رفع سستی بکنم، باید در کنارش پیشنهادم ارائه بدم، راهکار ارائه بدم، راه حل ارائه بدم. این گونه نباشه که من یک سره فقط نقاد باشم، طلبکار باشم، اما هیچ راهی پیش روی دیگران نذارم. این مهمه. به همین جهت است که اگر کسی نقد مطرح میکنه، مطالبه مطرح میکنه، خوبه که در کنارش هم اون راه حل رو مطرح کنه. البته این برمیگرده به چگونگی مطالبه کردن. در رابطه با فلسفه مطالبه گری هم اینا خدمت رو عرض کنم، هدف و غرض اصلی از مطالبه گری این است که جامعه اصلاح بشود، جامعه اون آرمانهایی رو که داره تحقق پیدا بکنه، جامعه عدالت درش بست پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه. بنابراین اساس کار اینه ما اون آرمانهایی رو که باید در جامعه محقق بشه باید دنبال اون آرمان ها باشیم. طبیعیه که یک سری ضعف هایی در جامعه وجود داره، یک سری نقص هایی در جامعه وجود داره. اساس مطالبه گری برای رفع این نقص هاست، اساس مطالبه گری برای احساس خطریه که یک انسان منصف و دردمند نسبت به جامعه میتونه داشته باشه. بنابراین نکته‌ای که جناب آقای دکتر باقری مطرح کردند، فرمودند که ما از مذاکراتی که قبلا مطرح شد نگرانیم، یه تجربه عملی شکل گرفته، این تجربه عملی باعث شده که ما نسبت به اتفاقاتی که داره میفته نگران باشیم. من میگم دست مریزاد، اتفاقا حساسیت و دغدغه‌مندی مردم نسبت به مسائل اجتماعی یکی از چیزهایی است که اسلام خواهانشه. رهبران انقلاب اسلامی، امامین انقلاب اسلامی، هر دو خواهانشون بودن. پس این حساسیت، حساسیت به جایی است. این رو انسان دغدغه‌مند باشه کاملا ارزشمند و درست هم است. اما این امر نباید به یأس و ناامیدی دچار بشه، این نباید به بی‌اعتمادی به مسئولین ختم بشه. این رو باید به عنوان یک نکته در نظر بگیریم. نکته دوم، فقدان اطلاع رسانی مسئولین نظام در رابطه با مذاکرات رو مطرح فرمودن. این دو بخش داره. یه بخش هست که کلیات مذاکره، اون چیزی که قابل گفتگو هست و باید انتقال پیدا بکنه به مردم، این از زبان خود مسئولین نظام شنیده بشه یا کاملا بجاست و مطالبه به حقی هم هست. اگر مسئولان مردم از مسئولان نظام بخوان که آقا مطالب کلانی که مرتبط با مذاکره است اینها رو ما رو محرم بدونید و این مطالب رو به ما انتقال بدید، با خواسته به جاییه. اما اینکه ریز موضوعات مسائل مذاکرات بخواد در اختیار مردم قرار بگیره، اونجا دیگه تشخیص خود مسئولین نظام است. به ویژه در مسئله جنگ حساسیت بسیار بالاست، یعنی ممکنه بعضی از جزئیات بیانش برای کشور مخاطره آمیز باشه و به همین جهت بعضی از مسائل رو باید مطرح نکنن. خود دشمنان ما همین رویه رو در پیش میگیرن، گاهی اوقات بعد از مثلا 50 سال یا 100 سال بعد بعضی از مسائل پشت صحنه رو افشا میکنن. دلایل ویژه داره برای این مسئله. نکته سومی که فرمودن، بعضی از پیش شرطهای مذاکره تحقق پیدا نکرد. ببین در جایی که بزن بزن هست، اینجا شما تحقق کامل پیش شرط رو نمیتونید انتظار داشته باشید، چون مرحله هنوز از حالت بزن بزن خارج نشده. همون مقداری که اسرائیل عقب نشینی کرد، خب جمهوری اسلامی رو به عنوان یک مسئله مورد توجه قرار داد و به این اندازه قبول کرد که اسرائیل عقب نشینی کرده و حزب الله لبنان هم اینو پذیرفت که این عقب نشینی صورت گرفته. به این اندازه فعلا برای زمانی که بزن بزن هست، به هر حال اونجا کسایی هستن که همیشه میخوان این مسئله رو کاملا، با توجه به اینکه نتانیاهو میدونید که خواستار این بود که این جنگ، میگفت 40 سال تمام من منتظر چنین روزی بودم که یکی از دولت مردان امریکا با من همراهی بکنه و این جنگ رو علیه ایران را بندازم. معلومه که او نمیخواد که این جنگ در واقع به اتمام برسه، دوست داره ادامه پیدا بکنه و مذاکره رو تمایل نداره. ولی با این حال ترامپ او رو وادار کرد که او هم قدری عقب نشینی بکنه تا این در صحنه مذاکرات این مسئله تحقق پیدا بکنه. درگیری ها به هر حال در فضای میدانی اگر داره دنبال میشه، در فضای مذاکرات درگیری های مقدار سخت‌تر و دشوارتر هست. نکته بعدی فرمودن خب ما این همه نابسامانی اقتصادی داریم میبینیم. ببینید درسته، ما در این حال که داریم نابسامانی رو داریم میبینیم، اما در این حال داریم میبینیم دولت مردان ما به حول قوه الهی کاری کردن در این ایام جنگ که مردم نسبت به مسائل اقتصادیشون با کمبود مواجه نشن. این حداقل کاریه که یک نظام سیاسی در ایام جنگ میتونست انجام بده. به خوبی این کار انجام گرفت. بله گرانی ها هست، نظارت ها یک در واقع مطالبه عمومی باید باشه، یعنی مردم در اینجا میتوانن از مسئولین نظام، از قوه قضاییه، از دولت، از مجلس طلب بکنن که آقا نظارت ها باید قوی بشه، قوت پیدا بکنه و همچنین برخوردها با محتکرین در ایام جنگ باید جدی گرفته بشه. اینا نکاتی است که مطرح است و درست هم است. و به همین جهت این که بعضی از سازشکاران ممکن از این فرصت استفاده بکنن یا آدرس غلط بدن، این هم نکته به جایی هست. اما نکته ای که جناب استاد اسم شریف تو یادم رفت، حاجی اسماعیلی اون نکاتی که جناب استاد اسماعیلی مطرح فرمودن، عرض کردم که اغلب این مباحث مباحث تئوریک بودن و بیان میکنه که در مسئله مطالبه گری چیکار باید کرد. ایشون 5 نکته رو مطرح کردن راجع به اهمیت مطالبه گری، هدفش، راجع به این که نباید فقط نقد صورت بگیره، کاملا به جاست، فقط انتقاد نتیجه نمیده، باید در کنار انتقاد پیشنهاد هم صورت بگیره، کمان که مقام معظم رهبری امام شهید ما هم این رو مطرح کردن. نکته بعدی فرمودن که باید مطالبه گری هدفمند بشه، قاعده مند بشه. خب کاملا منطقیه،
شما وقتی میگید میخوایی حرفی رو بزنید، در روایت هست میگه فکر ثم تکلم تسلم من الزلل، اول فکر کن بعد حرف بزن تا لغزشی پیدا نکنی. حالا اگر کسی میخواد در سطح اجتماع، در سطح سیاسی مطالبه گری داشته باشه، حتما باید هدفمند و غایتمند کار رو دنبال بکنه، بایستی شناخت داشته باشه. یکی از نکات مهمی که در بحث مطالبه گری باید توجه بشه، آموزش عمومی مطالبه گری است. یعنی چگونگی مطالبه گری باید به مردم آموزش داده بشه. اینطور نیست که مثلا مردم راحت بدونن چه چیزهایی باید به عنوان مصداق مطالبه گری مطرح بشه. گاهی اوقات هست بعضیا هستن تلاش میکنن یه چیزهایی رو به عنوان مصداق مطالبه مطرح کنن که این کاذبه، در حالی که مردم یک نوع مطالبات صادق دارن. اون مطالبات صادق رو گاهی اوقات بعضیا میان اونو کنار میذارن، یه مطالبات کاذب رو مطرح میکنن. به همین جهت بایستی آموزش عمومی داده بشه که ما چه موضوعاتی رو به عنوان موضوعات مطالبه باید در نظر بگیریم. غیر از این بایستی ابزارهای مطالبه گری، از چه ابزارهایی ما میتونیم استفاده کنیم؟ ابزارهای مشروع، ابزارهایی که در قانون عادی ما تدوین شده، مشخص شده، در قانون اساسی ما مشخص شده. اون راههای مشروع رو باید یاد بگیرن، باید روشهای مطالبه گری رو آموزش ببینن. از چه روشهایی میشه در مطالبه گری استفاده کرد تا نتیجه بخش باشه؟ اینا نکات بسیار مهمی هست. در مجموع من این رو میخوام عرض بکنم که ما برای اصلاح امور واقعا نیاز به مطالبه گری داریم، هم در سطح عمومی یعنی عموم مردم و هم در سطح نخبگانی نیاز داریم. اما عمده ترین روشی که به شما توصیه میکنم در سطح مطالبه گری انجام بدید اینه که هر وقت نقد میکنید یک مسئولی رو، هر وقت یک جایی رو مورد انتقاد قرار میدید، حتما هم بگید که پیشنهادی که شما دارید برای اینکه این عمل درست اتفاق بیفته، این حق به درستی تحقق پیدا بکنه، این نیاز به درستی ارضا بشه، این رو بایستی شما مطرح بکنید. بر اساس امر به معروف و نهی از منکر، اول میگه نهی از منکر بکن ولی امر به معروف هم بکن. نهی از منکر بکن یعنی در واقع شما انتقادتو بکن، اما امر به معروف هم داشته باش. امر به معروف داشته باشی یعنی به هر حال باید پیشنهاد بدی چیکار باید بکنه. اون فرد اگر قراره که یک مسیری رو دنبال بکنه، اون مسیر رو براش مطرح کنید و اونها شناسایی بشن. در رابطه با روش مطالبه گری اونقدر مطالب هست که میشه بیان کرد. خلاصش این میشه که آقا هر گونه افراط در برخورد با مسائل ممنوع. اینکه کسی بیاد جوری حرف بزنه، جوری مطالبه گری بکنه که باعث تهمت بشه، باعث اتهام بشه، باعث این بشه که فرد تحقیر بشه، اینا درست نیست. این شیوه ها اصلا مطلوب نیست. روش ها رو باید یاد گرفت، آموزش دید. ما یه اخلاق در واقع مطالبه گری داریم، یه فرهنگ مطالبه گری داریم. این اخلاق فرهنگ و فرهنگ مطالبه گری باید به مردم آموزش داده بشه تا مردم بتونن انشاءالله اون گونه که لازم هست مطالبه گری کنن. مطالبه گری هم حق است و هم مسئولیت عمومی مردم و نخبگانی هست که باید این رو دنبال بکنن. اگر مطالبه گری صورت نگیره به روش های درست خودش، طبیعتا جامعه میتونه به تدریج به سمت فساد حرکت بکنه و خدای نکرده اون آرمان ها و ارزش های جامعه دچار تحریف بشه، دچار تغییر بشه و این یک ضرورت غیر قابل انکار هست. صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جبا. خب من تشکر میکنم از اساتید که بحث مطالبه گری رو مطرح کردن. من یا به ذهنم میرسه که یه آیه ای که شاخص در مطالبه گری باشه این آیه است که خداوند تبارک تعالی در قرآن میفرماید قل ما یعبو بی ربکم لولا دعاؤکم. اگر دعای شما نباشه خدا چه اعتنایی به شما میکنه؟ این طلب و این مطالبه‌گری حتی برای خدا هم و در امورات الهی هم مطرح و مورد تأکید. رهبری شهید ما تأکید داشت بر مطالبه‌گری منصفانه و دلسوزانه. بعضیا منتظرن یه خلاصه طرف یه خطایی کنه زود برن انتقاد و مطالبه. مطالبه‌گری باید دلسوزانه باشه. اون کسی که یک اشتباهی رو میفهمه حتما میدونه که این راه درستش چیه که این اشتباه رفته. لذا این مطالبه‌گری باید همراه با پیشنهاد باشه، همراه با اون ارائه راه صحیح باشه. در مطالب استاد بر این تأکید شده که مطالبه‌گری یک حقه و باید از مسئولین مطالبه همراه با پیشنهاد. اگر میگیم که مثلا مذاکره نرید، منظورمون این مذاکره ایه که ضربه بزنه به ما، اما اگر تونستید برید حقتون رو با مذاکره بگیرید، برید بگیرید. ولی اگر بخواید حقوق ملت رو مذاکره به معنای این بده بره، نه، اینو ما قبول نداریم. لذا ما به مسئولینمون اعتماد داریم، اما اونها رو اگر اشتباه کردن، اگر خلاص نقصی داشتن، به اونها تذکر میدیم. و نکته آخر اینه که در بحث اقتصادی ما مطالبه داشته باشیم، مطالبه نظارت از مسئولین و از قوه قضاییه که بله آقا چی شده، مثلا این جس اینطوری گرون شد، این که همه چیش تو داخل بود، این که اصلا این مثلا صنایعی که مورد هدف قرار گرفت اصلا این جزء اونا نیست. این مطالبات به حق هستش. مثلا احتکارهایی که انجام میشه، البته مقام معظم رهبری در اولین پیامش که حضور مؤثر مردم رو درخواست کرده در کف میدان، فرمود که نقش‌آفرینیش باید از لحاظ سیاسی، امنیتی، فرهنگی باشه. یعنی تمام مردم موظف هستند که اگر یک مورد احتکاری، یک مورد مشکوکی پیدا کردن، از لحاظ اقتصادی اینا رو گزارش بدن. اینم یه مطالبه گریه. مطالبه میکنیم از مسئولین نظارتی که اینجا یه تخلف انجام شد. لذا شما نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی و نظامی میگن که خیلی از این خلاصه مسائل امنیتی که ما کشف میکنیم اینها به وسیله نظارت مردمه و مردم مواظب هستن، ما خبر میدن. لذا این بحث مطالبه‌گری باید مطالبه‌گری معقولانه باشه، مطالبه‌گری در چارچوب باشه، هم ابزارش رو و هم مصادیق و روشهاش رو باید مسئولین و اون مسئولین فرهنگی و مسئولینی که خلاصه باید در کف میدان با مردم ارتباط دارن، اون مصادیق، ابزار و روشهاش رو استاد فرمودن که باید مردم آموزش بدین. و مقام معظم رهبری در طول این ایامی که رهبری انقلاب رو داشتن حتی قبل از شهادت، ایشون اون مصادیق رو، اون روش مطالبه‌گری رو خیلی وقتا در سخنرانی‌هاشون به مردم آموزش میدادن که مثلا من از آقای وزیر مثلا اقتصاد این رو خواستم. چرا این رو خواستم؟ به دلیل این که منابع ما هستش موجوده، از این راه‌ها میتونید شما این بحث رو کنترل کنید. اون مثلا مطالبه‌گری‌هایی که رهبری داشتن نسبت به مجلس که میگفتن که مجلس خودش باید قانون بریزه، نباید خلاصه قوانین دیگر رو بیاد خودش خلاصه اعمال کنه. و این واقعا برکتی بود که مقام معظم رهبری شهیدمون ما رو اینجوری تربیت کردن که مطالبه‌گریمون منصفانه، دلسوزانه و با درک شرایط موجود باشه، با اون درک این باشه که خدای نکرده ما در پازل دشمن و تکمیل کننده نقشه دشمن نباشیم. از خداوند تبارک تعالی درخواست میکنم که عنایت خاص امام زمان علیه السلام رو شامل حال رهبر ما، نظام ما، مردم ما و دولت مردان ما بگردانه و انشاءالله زبان مقدسش دعاگو و مستغفر همه ما باشه و انشاءالله با عنایت و فرماندهی امام زمان علیه السلام مردم لذت شکست قطعی آمریکا و اسرائیل و دشمنان رو انشاءالله عنقریب لذتش رو درک کنن و بچشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.